علمی است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب، فرهیخته و صمیمی گفتگوهای علمی. خدمتتون بودیم با موضوع پرحاشیه و پردامنه افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی. اساتید گرامی در استودیو حضور پیدا کردن و بعضی از اساتید و مدیران رو هم ما به شکل تلفنی باشون صحبت کردیم، از قوه مقننه، کمیسیون آموزش بهداشت مجلس، از دولت، وزارت بهداشت و از مدیران فعلی و سابق وزارت بهداشت. نکات مختلفی رو مطرح کردن و مباحث مختلفی مطرح شد که بالاخره این ضرورت دارد یا ندارد افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی. محاسن و معایبی رو مطرح کردن، راهکارهای اصلاحی دادن به جای افزایش ظرفیت. امشب هم در خدمت دو تن از اساتید عزیز هستیم و امیدواریم که بتونیم به یک جمع‌بندی مناسبی از این موضوع برسیم. در خدمت آقای دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از مدیران با سابقه وزارت بهداشت هستیم. در استانها، در ستاد، در جاهای مختلف کار کردن و امیدواریم که نظرات کارشناسیشون به درد مجموعه شنوندگان، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور انشالله بخوره و بتونن از این نظرات کارشناسی استفاده بکنن و تصمیم منطقی و درستی رو اتخاذ بکنن. همچنین خدمت جناب دکتر مهدی فتحی‌زاده هستیم، استاد دانشگاه. خوبی حضور آقای دکتر فتحی‌زاده در این جلسه اینه که هم دکترای حقوق دارن و هم دکترای علوم پزشکی و همچنین در حوزه‌های نظارتی سازمان تأمین اجتماعی هم کار کردن. یه مقداری از جنبه‌های نظارتی هم میتونن به موضوع بپردازن. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم پوراسکری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و نقطه نظرات خودتون رو منتقل بکنید که بتونیم ان شاء الله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسبتری رو ارائه بنماییم ان شاء الله. خب، ابتدای برنامه من در خدمت جناب دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با اینت به تجارب بسیار خوبی که آقای دکتر دارن و حوزه‌های مختلف از سیستان بلوچستان بگیریم تا پایتخت کشور کار کردن و تجربه خوبی رو اندوختن در این سالها، میخوام از منظر ایشون ببینیم که این ظرفیت، افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی چقدر منطقی هست و راهکار پیشنهادی ایشون برای حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این مشکل در نظام سلامت کشور چی هست. آقای دکتر در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی، مهمان دعوت شده تون تو برنامه و عوامل اجرایی این گفتگو. خدمتون عرض کنم که سوال اینه که کمبود پزشک برای چه کاری میخواهد رفع بشود. من فکر میکنم که موضوع رو خیلی ساده گرفتن و یه مقداری شاید بحث کمبود پزشک به تنهایی عوام فریبانه میشه موقعی که واردش میشیم. ما کمبود پزشکو در دل تیم سلامت تعریف میکنیم و مشکل ما هم این است که در بسیاری از مناطق محروم کشور مردم دسترسیشون به منابع سلامت عادلانه نیست. مثلا اگه استان سیستان و بلوچستان رو بخوایم مثال بزنیم، در این استان ما خب کمبود پزشک داریم، کمبود بیمارستان داریم، کمبود تخت بیمارستان، محدودیت دارو، تجهیزات پزشکی، کمبود تیم پزشکی مثل پرستار، ماما، کاردانهای رشته‌های مختلف رو داریم. بنابراین قضیه نقص در تیم سلامت، نه پزشکی. اگر همین امروز ما 50,000 پزشک عمومی یا متخصص به کشور اضافه کنیم، از آسمان بیاد رو زمین بریزه، اینها هیچ تأثیری در بهبود خدمات سلامت بر مردم نخواهند داشت، مگر تیمی که در کنارشون هست هم کامل بشود. بنابراین صرف تر کردن اینی که افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی به عقیده من یک بحث ناقصی است و راجع به تیم سلامت باید صحبت بشه. حالا من در ادامه در خدمتون هستم که به سوالات پاسخ بدم.
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر فتیزاده در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همه برادران عزیز، خصوصا مهمان عزیز برنامه جناب دکتر حسینی، که انشاءالله ما هم کسب و فیض میکنیم از گفتهایشون. من در خدمتم تا به سوالاتون پاسخ بدم.
سوالمون آقای دکتر همینه که این افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی ضروری هست یا خیر و به چه دلیل؟
بله، ببینید، متاسفانه در 3 دهه اخیر ما با تصمیمات خلق و سائه مواجه بودیم که بدون در نظر گرفتن عواقب و آثار اون تصمیم، حتی با زندگی خصوصی جوانان این سرزمین بازی شد. ببینید، من یادمه در سالهای 1370 به مدت 5 سال اومدن مصوب کردن که دانشجوی تحت عنوان پزشکی بیهوشی بگیرن. احتمالاً استاد یادشون هست.
بله.
کسی پزشکی بیهوشی.
بله.
مقطع دیپلم پزشک بیهوشی.
یعنی بله. همراه پزشک عمومی میومد می‌نشست تو کلاس همون پزشک عمومی.
بله.
ولی عنوان و تایتل قبولیش در کنکور بود پزشکی بیهوش.
بله.
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرنگی قرار بود این عزیزان تبدیل شن به متخصصان بیهوشی یا همون دکترای حرفه‌ای بیهوشی که کم بوده متخصص بیهوشی رو در اقصی نقاط کشور جبران کنه. کسی میپرسه الان چه بر سر اون جماعت اومد؟ افرادی که به راحتی باز پزشکی در شهرهای دیگر رو قبول میشدن، یعنی اینجوری نبود رتبه نامتقارنی آورده باشن و رفته باشن رشته پزشکی بیهوشی. من چند تا از اینا رو میشناسم.
چه اتفاقی افتاد براشون؟ یعنی
اینها شدن مسیر... بله، اینها شدن شترمرغ. نه دیگه پزشکان عمومی اونا رو قبول دارن، نه متخصصان بیهوشی اونا رو. یعنی از چرخه پزشکی کلا حذف شدن.
ولی توی فضای نظام سلامت کشور الان ازشون استفاده میشه دیگه.
خیلیاشون نه، ترک کردن فضای سلامت رو، چون فضای کسب و کار براشون فراهم نبود.
یعنی دکترای حرفه‌ای بیهوشی گرفتن اینها ولی استفاده نشد ازشون.
نه، ببینید، گفتم این تصمیمات خلق و سایه همیشه آسیب میزنه. ببینید اون جوونی که
تعدادشون چقدر بوده دکتر؟
18 ساله. 5 سال قرار شد این دوره، یعنی در کنکور اونجوری یادمه فکر کنم 1368 تا 72 به مدت 5 سال قرار شد هر سال نمیدونم یه تعدادی تحت این تایتل به ظرفیت دانشجویان پزشکی اضافه بشه با عنوان دکترای حرفه‌ای پزشکی بیهوشی. دقت کنید. خب اینا بعد از 7 سال که همراه هم کلاسیاشون طب عمومی رو خوندن، سال آخر قرار بود برن در اتاقهای عمل و دوره اینترنی رو به صورت بیهوشی بگذرونن.
آه، یعنی اون 7 سال رو کامل با هم
بله
با هم
اصلا
یه درس خوندن.
بله، یه درس خوندن،
یه سیلابس درسی کامل.
کامل یه سیلابس درسی. ولی مشکل از کجا آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد وقتی فارغ التحصیل شدن پزشکان عمومی گفتن آقا شما پزشکی عمومی خوب بلد نیستی، متخصصا هم گفتن که آقا شما اصلا متخصص نیستی، حق مداخله در امر
بیهوشی نداری.
چه بلایی سر اون اومد؟ جوان 18 ساله رو با اون استعداد آوردیم، بردیم دانشگاه، نابودش کردیم، رهاش کردیم تو جامعه.
آقای دکتر تشکر میکنم. اجازه میفرمایید ما یه مهمان تلفنی داریم، جناب دکتر جلیل کوهپایه‌زاده، دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
خیلی ممنون. آقای دکتر، ما در جلسات اخیر در رادیو گفتگو، بخش گفتگوهای علمی، داریم به این موضوع میپردازیم که چه ضرورت‌هایی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی وجود داره، یا اصلاً این ضرورت رو قبول دارید جناب عالی به عنوان دبیر شورای گسترش، یا راه‌های میانبرتری وجود داره برای حل کمبود پزشک یا مشکلاتی که در حوزه نظام سلامت داریم. خب در هفته‌های گذشته رؤسای قوا اعلام نظر کردند، بعضی از مسئولین سطوح دیگر اعلام نظر کردند، در فضای رسانه‌ای کشور نکاتی مطرح شد و موافق و مخالف زیاد داره این حوزه. ما هم در چند جلسه در رادیو گفتگو به این موضوع پرداختیم. میخوایم نظر جناب عالی به عنوان کسی که شاید مرتبط ترین فرد تو این حوزه هست، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور هست و مسئولیتتون اینجاست، ما میخوایم ببینیم نظر جناب عالی چی هست، این ضرورت رو تا چند احساس میکنین و پیشنهادتون چیه؟
از حضورتون همونجوری که به حال اشاره فرمودین، این موضوعی است که حالا بیشترش هم بحث رسانه‌ای پیدا کرده. واقعیت این هست که ما در ارائه خدمات با کیفیت در دسترس به مردم، در واقع هدف نظام سلامت این هست و میخواد که بالاخره این خدمات با کیفیت و دسترس رو تحویل مردم خوبمون بده. واقعیت در بخش پزشکی عمومی آنچه که ما امروز داریم و تعدادی از پزشکان در واقع نزدیک به 82-83 هزار نفر الان پزشکی عمومی داریم که خب همه اینها هم طبق آمار و ارقام متاسفانه کار پزشکی نمی کنن.
چقدر آقای دکتر آمار بفرمایید؟
ببینید ما حدوداً 130 هزار نفر برقی گرفته از اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی داریم، حدود 150 هزار نفر ما پزشک عمومی و متخصص داریم که از این تعداد تقریبا حدود 25 تا 30 هزار نفرشون در واقع یا در ایران نیستن یا اینکه کاری غیر از پزشکی دارن انجام میدن.
بله.
و این جمعیت حدود 100 تا 125 هزار نفر، حالا به زعم بعضی از دوستان 100 هزار نفری، باعث شده که یک شاخصی رو که در دنیا در سازمان بهداشت جهانی حالا به عنوان مطلوب شمرده میشه، میگن کشورهایی که نسبت پزشک به جمعیتش 1 در 1000 بیشتر باشه شرایط قابل قبولی دارد، ما هم جز این جرگه بیفتیم، چون جمعیت ما هم 83-84 میلیون. حتی اگر 100-110 هزار نفر ما کمتر بیشتر پزشک رو در نظر بگیریم، بازم ما بالای 1 در 1000 هستیم.
ما تو این برنامه ها یک نکته‌ای رو شنیدیم و بله، یکی از اساتید مطرح فرمودن که به ازای در دنیا به ازای هر 1000 نفر جمعیت بین 3 تا 8 پزشک.
بله.
با این چیزی که شما می‌فرمایید هر 1000 نفر آره، یک پزشک، یه مقداری متفاوته.
ما حالا ببینید این بستگی داره که شما خدمات پزشکی رو عرض کردم، اون اول هدف رو فراموش نکنید. اگر ما خدمات سلامتمون در دسترس مردم بخواد قرار بگیره، یکی از المان‌هاش پزشکه.
بله.
وقتی که همین امروز ما تعداد زیادی پزشک داریم که کار پزشکی نمی کنن، چون نظام ارائه خدمات پزشکی ما اونها رو برای این کار بعد از حدود مثلا بفرمایید 8 سال یا برای تخصص در 12 سال تحصیل قانع نمی کنه و اونها رو در شرایطی قرار میده که اگه کار غیر پزشکی بکنن به صلاح زندگیشون هست، خب طبیعتا اینه که ما دیگه اگر هر تعدادم اضافه در واقع تربیت کنیم، چون نمیتونیم به کارگیری درستی تو نظام سلامتمون بکنیم، به اون هدف نمیرسیم. پس ما اگر بخوایم
تو موضوع مدیریتمون پس اشکال
بله بزیدتن. ببینید ما اگه بخوایم پزشکان رو درست و به جا به کار بگیریم، ما هیچکس مخالف این نیست، چه بهتر که آمار کشورمون به جای 1 در 1000 بشه 3 در 1000. مگر بله، این از نظر عقلانی کار اشتباهیه؟ هر کی بگه این اشتباهه که اصلا راه به ناکجا برده. ولی خب ما این 3 در 1000 رو درست بکنیم، آیا مشکل خدمات با کیفیت سلامت در دسترس ما حل میشه؟ اگر میشد حل بشه که ما نگرانی نداشتیم. ولی ما میخوایم بگیم آقا اگر ما یه جماعتی رو میخوایم تربیت کنیم و همین امروز تربیت شده هامون رو نمیتونیم به کار بگیریم، پس یه اشکالی در فرایند به کارگیری وجود داره.
یعنی اولویت رو بذاریم اینجا برای
اولین
به کارگیری این افرادی که در غیر این حوزه دارن کار میکنن.
اصلا ما بریم تربیت کنیم، الان که تولید نمیشه، همین الان ظرفیت رو زیاد کنیم، 7 سال دیگه ما تا 7 سال دیگه چیکار باید بکنیم؟
پیشنهادتون چیه برای این کار؟
پیشنهاد منطقی اینه که ما برگردیم به قوانینی که خودمون تصویب کردیم.
بله، مثل
ما قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده رو تصویب کردیم.
بله،
ما باید بودجه برای با کووید به ما نشون داد مراکز 16 ساعته ما که نمادی از نظام ارجاع بودن در بیماری عفونی مثل کووید خوب عمل کردن و نشون دادن که ما حتی بیماری‌های عفونی رو هم میتونیم با کمک این نظام ارجاع و رعایت در واقع پزشک خانواده و جایگاه پزشک خانواده و دنبال کردن سلامت مردم حتی تو خونه مدیریت کنیم.
آقای دکتر، چون مخاطبین ما بالاخره همه ممکنه حوزه پزشکی نباشن، بله، و مثل ما از حوزه‌های دیگه‌ای باشن، من خودم وزارت علومم و دیگران هم ممکنه حوزه‌های دیگه‌ای باشن، این مقاله این نظام ارجاع و پزشک خانواده هم لازم یه توضیح مختصری بده.
نظام ارجاع و پزشک خانواده که خب چندین دوره الان در قانون‌های 5 ساله 4م 5م وجود داشته، کشور مکلفه که بیاد در قالب مراکز جامع سلامت در واقع شهر و روستا برای مردم پزشکانی رو در این مراکز با یک خدمت جامعه که میگم یعنی از جنبه های مختلف بهداشتی درمانی در واقع آماده سازی بکنه. هم باید نیروی انسانی یعنی پزشکش رو تربیت کنه. ما برای کشور حدود 70-75 هزار پزشک لازم داریم عمومی که بتونیم نظام ارجاع و نظام پزشک خانوادهمون رو در واقع به صورت منصفانه و عادلانه در اختیار مردم قرار بدیم.
75 هزار پزشک، درسته؟
بله بله.
خب الان فهمونید داریم 75 هزار که داریم.
ما همین الان این تعداد پزشک رو داریم، ولی اونا حاضر به همکاری در این نظام نمیشن. به خاطر
ما باید نظام پرداختمون رو اصلاح بکنیم.
نوع نظام احسن، نوع نظام ارائه خدمت ما و نظام پرداخت ما تجانسی با مسائل و معیشت این افراد نداره.
بله.
ترجیح میدن به جای اینکه در شبکه بهداشت و درمان ما بیان تو مراکز جامعه ما کار کنن، برن مثلا فرض بفرما یه شغل دیگه انتخاب کنن، یا حتی پزشکی باشن برن روی مثلا پوست کار کنن، مراقبت پوست کار کنن.
بله،
دقت بفرمایید، این همون پزشک دیگه. اگر ما میتونستیم این آدمی رو که تربیت کردیم برای نظام سلامت درست به کار بگیریم، طبیعتا نتیجه بهتر. و به علاوه کنید اگه ما نظام ارجاع و یا پزشک خانواده ما در خط اول بیمار رو ببینه و جمعیت تحت پوشش مناسب داشته باشه مثل شهرهای زیر 20,000 نفر ما، دیگه نیاز به متخصص رو کم میکنه. الان توی شهرهای بزرگ ما برای یک عفونت چشم فرد میره پیش فوق تخصص مثلا قرنیه.
بله.
در صورتی که این مشکل با یک طبابت پزشک عمومی ما هم در وهله اول قابل مدیریت شدنه.
بله.
و این که ما اینقدر هزینه رو ببریم بالا و بعد دسترسی ها رو سخت کنیم، همین میشه که اون وقت دوستانی میگن که آقا برای ویزیت یه پزشک متخصص تو تهران یهو ما باید مثلا 3 ماه بریم تو نوبت. خب به خاطر اینکه این نظام نیست، اون نوبت هم پیش میاد، چون کسی نیست که این سیستم رو در جایگاه خودش مرتب بکنه.
اشاره فرمودین به این برنامه 5 ساله 5م و 6م و 7م و اینها که
بله،
همش تاکید شده بر این بحث. بله. نظام ارجاع و پزشک خانواده.
بله بله.
شما به عنوان کسی که بالاخره کار کردید، تجربه دارید تو این حوزه و مسئولیت هم دارید، الان چرا به نتیجه نرسید؟
اولش باور به این قضیه است. ببینید ما این فقط کار وزارت بهداشت نیست. ببینید نظام ارجاع عامل اصلی و یا متولیش نظام سلامته.
بله.
زیر ساخت بودجه‌ای، زیر ساخت مراکز جامعی که باید در دسترس مردم باشه. همین الان شما در تهران بیاین ببینین، ما نزدیک به 200 استان تهران، استان دیگه ما میگیم تهران پایتخته و کمبود زیر ساخت مثلا بهداشتی نداره. باور بفرمایید 270 مرکز جامع سلامت، پایگاه بهداشتی و خانه سلامت در مجموع خانه بهداشت ما کم داریم تو این استان.
در استان یعنی تهران.
این استان تهرانه.
مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت و
و پایگاه بهداشتی.
اینا تفاوتاش چیه؟ اینا تفاوتاش
خانه بهداشت توی روستا
بله.
معادل اون مرکز ببخشید پایگاه سلامت توی شهره
بله.
این دوتا توش پزشک نمیشینه، فقط مراقب سلامت و کارکنان بهداشتی زحمت همکاری رو میکشن. در مراکز جامعه سلامت روستایی و مرکز جامعه سلامت شهری پزشک هم حاضر میشه، یعنی پزشک حضور داره
بله.
ما همین امروز تو این شهر 270 مرکز تو این استان،
توی استان تهران کم
همین
کم
استان 270 مکان برای ارائه خدمات اهم از جزئی خانه بهداشت، بیشتر پایگاه بهداشتی، بیشتر از اون مرکز جامعه سلامت نیاز داریم و این در دسترس نیست. و وقتی که ما زیر ساخت رو نداریم، پزشک رو هم به کار نگرفتیم، بودجه لازم رو براش تبیین نکردیم، مطمئن باشید ما این هزینه رو از جیب کشور چند برابر میدیم ولی نه مردم راضیان، نه نظام سلامت و بار بیماریمون راضیه و نه اینکه ما تونستیم اساساً رضایت خدمت دهنده و خدمت گیرنده و مدیر برنامه رو بتونیم کسب بکنیم. همین پول رو هم بیشتر دادیم. ما الان دیدیم دیگه اگر یک بیمار کووید ما میرفت در بیمارستان بستری میشد، اگر به آی سی یو میرفت بالای 50 میلیون تومان برای نظام سلامت حداقل هزینه داره. و اگر به آی سی یو نمیرفت عددی کمتر از این هزینه میشد، مثلا 30 میلیون. اگر شما یک واکسن رو میخرید در اختیار قرار میدید، ماکسیمم میخواد بشه برای ما 2 میلیون، 1 میلیون، 1 تا 2 میلیون دو دوزش. پس ببینید پیشگیری که ما تو این قضیه میتونیم بکنیم ده ها برابر، صد ها برابر منافع ما رو در دراز مدت تأمین میکنه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. باز برمیگردیم.
من آخر رو بگم
بله.
بسارتن ما بله. به جای این که بر تعداد پزشک که باید اون رو هم به طور متناسب بر اساس پکیج بسته خدمتمون افزایش بدیم، به این فکر کنیم که نظام خدمت سلامت عادلانه و دسترس رو برای مردم مهیا بکنیم، چه در قوانین مجلس، چه در واقع حاکمیت دولت و همه در واقع ارکانی که در این قضیه موثره.
متشکرم آقای دکتر، استفاده باید. کردیم صحبت کردم با جناب دکتر جلیل کوهپایه‌زاده، دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور. برمیگردیم داخل استودیو و در خدمت جناب دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب دکتر طباطبایی، بالاخره جناب عالی در استان محرومی چون سیستان و بلوچستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بودید و فکر میکنم که بهتر از همه لمس کردین این عدم توزیع عادلانه نظام سلامت و پزشک در و کادر درمان در کشور. پیشنهادتون چیه؟ راهکارتون چیه؟ آیا افزایش ظرفیت رو باید دنبالش بریم یا نه؟ راهکارهایی به ذهن شما میرسه بر اساس اون تجربه‌ای که در هم منطقه محروم دارید و هم در پایتخت کشور در مسئولیت‌های مختلف داشتید، راهکار پیشنهادیتون چی هست؟ آیا میشه کارهای دیگه‌ای رو انجام داد؟ پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور دارین؟
خدمت شما عرض کنم که در وهله اول من تقاضا میکنم که موافقین و مخالفین یک زبان مشترک پیدا کنن، چون هر کدوم تکیه میکنه به اطلاعات و آمار خودش و از اون دیدگاه حرفشو میخواد به کرسی بنشونه.
بله.
نکته دوم اینه که سیاسیون لطفاً وارد این بحث کارشناسی نشن. من خواهش میکنم از ریاست محترم مجلس که به این صراحت نگن که ما اقدام به افزایش میکنیم، حتما اجازه بدن بحث کارشناسی بشه. از ریاست محترم جمهور تقاضا میکنم اجازه کارشناسی بدن، به این صراحت عنوان نکنن که از سال بعد ما این افزایش رو خواهیم داد، به دلایلی که خدمتون عرض میکنم.
بله.
اولا که پیش بینی میشه که در عرض 10 سال آینده رشته پزشکی در کل دنیا به مرور رو به زوال بره. دلیلش اینه که اطلاعات پزشکی تو رایانه ها، فضای مجازی، کامپیوترها داره ثبت میشه و کم کم مردم نیازشون به پزشک در سطوح پایین برداشته میشه.
نکته مهمی بود آقای دکتر، تو این صحبت‌های روزهای گذشته ما نبودین، کسی به این اشاره نکرد. منظورم اینه
که ناچارن کم خواهد شد.
آره.
چون این اطلاعات
مثل همون طریق... مشاغلی که بالاخره میگن در دهه‌های آینده بالاخره کاهش
یکی از اونها پزشکیه. در کنار این ما یه زیرساختایی نیاز داریم که بتونه خدمات و با حضور نیروهای کارشناس پزشکی، نه فقط پزشک، از طریق اون زیرساختها به اطلاع مردم برسونه و نیازشون رو برطرف کنه، مثل تلمدیسین، مثل استفاده از ویزیتای از راه دور. خب ما موقعی که تو سیستان بلوچستان 30% جغرافیای سیستان بلوچستان پوشش اینترنت نداره، شما الان پزشکم که بفرستی اونجا نمیتونه خدمات مردم رو ثبت کنه، الان خانه‌های بهداشت نمیتونن خدمات مردم رو ثبت کنن. بنابراین ما باید به این سمت بریم.
30% این واقعیه،
30% جغرافیای سیستان بلوچستان پوشش اینترنت نداره و خب این نیازه.
تو این سالهای اخیر دارن یه مقداری برطرف شد،
بالاخره 70%
وزیر وقت
بازم 30% مونده. خب چون تو استان بحثای خاص و ویژه مطرحه، گاهی پوشش کاملشو باید با مطالعه انجام بدن، ولی به هر حال پوشش استان سیستان بلوچستان در خیلی از مناطق کامل نیست و ثبت خدمات ممکن نیست. نکته دوم اینه که گروه پزشکی جامعه سیالیه، یعنی اگر در داخل کشور ما از خدمات اونا بهره برداری نشه، به سرعت میتونن مراجعه کنن به کشورهای همسایه یا سایر کشورها. نه تنها پزشک، گروه پرستاریمون هم همینه، سایر رشته‌های پزشکیمون هم همین هست. نکته بعدی اینه که الان اشاره
شد، همینجا من عذرخواهی میکنم اگر اجازه بفرمایید، آمارهای مطرح میشه مرتب در فضای مجازی تو این ماهای اخیر، حالا حداقل بگیم مبنی بر مهاجرت پزشکان و پرستاران، این آمارها چقدر واقعی؟
نظام پزشکی به هر حال آمارهایی داره، چون اونجا مراجعه میکنن، مستنداتی تقاضا میکنن. تا سالی 3000-3500 مورد متقاضی خروج از کشور ثبت شده.
ثبت شده این؟
بله بله. شما موقعی که الان اشاره شد 30000 پزشک ما یا کار نمیکنن یا خارج از کشورن، یا آماری تعداد پزشکای ایرانی صرفا تو آمریکا رو 10000 نفر برآورد میکنن.
بله.
و چیزی معادل همین هم حتما تو کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه دیگمون هست، که خب اگه ما واقعا بخوایم بهینه و بر اساس قانون بهره‌وری کار کنیم، میتونیم جمع زیادی از اینا رو متقابلا به داخل کشور بکشونیم که علاقمند هم هستن، به شرط پرداخت مناسب. شما یه پزشک عمومی رو میخوای با 6 میلیون تومان بفرستی سیستان و بلوچستان که میشه 250 دلار، 300 دلار، همین بله. پزشک عمومی شما سال 54-55 هزار دلار از شما میگرفته، یعنی 45 سال قبل
4 برابر این میگرفته،
4 برابر این با دلاری که الان هم ارزشش 1/4 شده، یعنی معادل 45 سال قبل با 4000 دلار بدن که یه پزشک خارجی عمومی رو بردارن.
یعنی اون پزشکی که خارج کشور میومد اون سال
1000 دلار
میگرفت.
بله 500 دلار بهش دلار میدادن و نصفش هم معادل ریالی میدادن که داخل کشور خرج کنه، دلارشو میفرستاد بر کشورش خرج خانواده‌اش، ریالش هم داخل استفاده میکرد. نکته
این چه ظرفیت فوق‌العاده‌ای بوده، این ظرفیتی که بالاخره مهاجرت‌هایی که داره صورت می‌گیره برای بحث توریسم سلامت.
بله.
و به نظر میرسه این فرصت رو ما از دست خواهیم داد در
سال‌های آینده. و به مرور هم داریم یعنی توریسم سلامت ما 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل به مراتب قوی‌تر بوده از الان.
آره.
من به دو سه نکته
دیگه
اشاره کنم.
کشورهای همسایه حداقل پزشکی، اون بیماری که می‌خواسته بیاد در داخل درمان بشه، با همین پزشکی که ما صادر کردیم اونجا درمان میشه.
ضمن اینی که خیلی از تجهیزاتی که میگرفتیم، امکاناتی که داشتیم به مرور مستهلک شد، ما الان نمیتونیم جایگزین کنیم. بنابراین دیگه توریسم درمان یواش یواش میگه خب چرا اینجا بیام، جای دیگه میره. من یه نکته دیگه اشاره کنم، ما الان 10000 دانشجوی رشته‌های پزشکی داریم که خارج از کشور دارن درس میخونن.
یعنی 10000 دانشجوی رشته‌های پزشکی
که خارج از کشور دارن درس میخونن، تو دندان پزشکی، داروسازی، پزشکی عمومی. ما هیچ راهکاری بر جذب اینا نداریم، ما اصلا شرایطی فراهم نمیکنیم که اینا بتونن برگردن داخل کشور. اینا کوتاه‌مدت.
وزارت بهداشت چند بار اعلام کرد که هر کی میخواد بیاد
ما بخیر، 2019 به بعد اعلام کردن که هیچ راه برگشت نیست، مگه تحصیلشون رو تمام کنن تا بعد از اتمام ببینن چی میشه.
چرا این سیاست به چه دلیل اتخاذ شد؟
فکر میکردن که بعضی مثلا لیاقت رشته پزشکی خوندن رو ندارن، با پول میرن خارج از کشور پزشکی میخونن، چرا ما اونا رو راه بدیم؟ ببینید یه محدودیت هایی که خودمون ایجاد میکنیم. من یه نکته دیگه اشاره کنم، ما 30000 پزشکمون رفتن خارج از کشور، از اون ور پزشکای زیادی اومدن داخل کشور.
30000 رو چطور محاسبه کردین؟
30,000 الان تو صحبتی که شد پزشکانی که کار پزشکی نمی کنن یا خارج از کشورن.
آره 30,000 نفری که
ما متقابلا الان ما صدها پزشک افغانی داریم که بعد از غزایای افغانستان وارد کشور
شدن.
یعنی مثل پزشکای ما که رفتن جای دیگه.
بله.
وزارت بهداشت درمان سیاست مملکت هیچ برنامه‌ای نداره که از این چند صد پزشک متخصص اغلب پزشکای خوب افغانی استفاده
نمی کنه.